أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على أعدائهم أجمعين. در پایان بحث از آیه اول و مهمترین اشکالی که به آیه متعه وارد شده، یعنی نسخ، چه با قرآن و چه با سنت، مطلبی که تقویت میکند عدم نسخ را، اصل عدم نسخ است. خب گفته شد که آیه 24 سوره نساء دلالت بر حلیت و مشروعیت نکاح منقطع داره. آیات و روایاتی که ذکر گردید به عنوان نسخ آیه متعه همه مورد خدشه قرار گرفت. آنچه در پایان این بخش میتوانیم ذکر کنیم این است که نهایتاً اگر شک در نسخ هم داشته باشیم، اصل عدم نسخ اقتضا میکنه که آیه منسوخ نشده. در توضیح این اصل باید عرض کنیم که اگر یه حکمی به نحو قطعی ثابت شده باشد و مورد عمل مسلمین قرار گرفته باشه، اگر آیه‌ای نازل شده و مشتمل بر حکمی است که مسلمین به اون آیه هم عمل کرده باشند، تارتن ما یقین به نسخ اون آیه و حکم موجود در اون داریم که قهرن بر طبق این یقین عمل میکنیم. مثلا آیه قبله که قبله مسلمین را مسجد الاقصا قرار داده بود و مدتی هم مسلمون ها به اون عمل می کردند، نسخ شد و این برای ما یقینی است. خب طبیعتا به این نسخ ملتزم می شیم. اما اگر تردید در نسخ داشته باشیم و شک بکنیم اون حکمی که در آیه ذکر شده منسوخ شده یا نه، ما نمیتوانیم از اون حکم و آیه مشتمل بر اون حکم دست برداریم. به عبارت دیگه نسخ باید به دلایل یقینی و قطعی ثابت بشه و چون هیچ دلیل قطعی و روشنی بر این امر اقامه نشده، اصل عدم نسخ اقتضا میکنه که ما قائل به حلیت و جواز نکاح منقطع باشیم. اون آیاتی که ذکر شد واقعا هیچ کدام ازش نسخ استفاده نمیشه و حتی خود اهل سنت، بسیاری از عالمان اهل سنت در اون اشکال کرده بودن. روایاتی هم که به عنوان روایات نهی پیامبر از متعه ذکر شد، ملاحظه فرمودید مبتلا به اشکالات جدی هستند. متازه اشکالات این روایات را به صورت منفرد بررسی نکردیم دیگه، اون خب یه بحث طولانی تری را لازم داره. یکایی که اون روایات رو اگر میخواستیم از جهت سندی و دلالی بررسی کنیم بحث به درازا میکشیم. ما اشکالاتی رو ذکر کردیم که به همه این روایات به صورت کلی و مشترک وارد میشد. لذا با وجود این اشکالات قطعاً ادعای نسخ رو رد کردیم. حالا تنزل هم بکنیم و بگیم حداقلش اینه ما یقین به نسخ نداریم و تا مادامی که نسخ به دلیل قطعی ثابت نشه، اصل عدم نسخ که یک اصل پذیرفته شده بین همه فرق اسلامی است، اقتضا میکنه حلیت و مشروعیت نکاح منقطع به قوت خودش باقی باشه.
اصلا اعتقاد دارم که نسخ واقع شده، یقینم دارم میشه. ما اشکال میکنیم
میگیم نهایت اگر هم تردید داشته باشه، اونا که جواب دادیم.
بله،
میگیم به واسطه همین اضطراب ها، اختلاف ها و تناقض هایی که مثلا در روایات نبوی وجود دارد، ما نمیتونیم یقین به نسخ پیدا کنیم. اصلا از همه اون مسائل هم عبور بکنیم، این مشکل رو داریم که یقین به نسخ برای ما حاصل نمیشه و تا مادامی که قطع به نسخ پیدا نکنیم، اصل عدم نسخ اقتضا میکنه که این حکم به قوت خودش باقی باشه. ببینید هر موضوع شما، این مطلبی است که حالا هم فقهای ما هم عالمان اهل سنت بهش تصریح کردن که تا مادامی که قطع به نسخ پیدا نکنیم، حکم و دستوری که خداوند متعال در شریعت صادر کرده به قوت خودش باقی است. بالاخره میخوام عرض کنیم اصل عدم نسخ هم خودش موافق مدعای ماست. یه وقتی در یه مسئله میگیم اصل مثلا خلاف اینه، اصل موافقه با خصمه، خب فرق میکنه. ما میخوایم بگیم مسئله عدم نسخ نه تنها به دلائل قطعی ثابته، بلکه موافق اصلم هست. این ادعاست. چی میفرمایید حالا شما؟ نه چه ربطی به اون داره؟ نه ببینید، این که استصحاب، یعنی این اصل عدم نسخ رو ما مثلا به چه امری برگردانیم؟ این اصلی که میگیم، اصل اینه که نسخ نشده باشه. بله، این میدونه یه بچهش همون استصحاب باشه، یعنی میگیم یقین سابق به این حکم، به ثبوت این حکمه، شک داریم آیا این برداشتی شده یا نه، استصحاب میکنیم همون حکم سابق. خب همون حکم سابق ثابت بشه، همون حلیت نکاح منقطع ثابت میشه. اینجا چرا شما به چه اساسی میگید اصل
چون تبدیل شد به اصل ملازمه؟
نه
اینکه اشکالش رو
سوال، نه خب این ببینید ما که اگر بخوایم لوازم این مسئله را بهش اثر مترتب بکنیم، خب بله، اما اینجا که ما با لوازمش کار نداریم، بگیم خود این ثابته و هذا هو المطلوب، خود این اثر شرعی داره.
نسخ ما
مثلا
نسخ میارن دیگه، خب این
نسخ
نشدنش لوازم عقلی اون
نه، نسخ تطبیق اون لازمش نیست. ببینید فرق بین تطبیق و لازمه یک چیز بودن. ما اگر اینجا اصل عدم نسخ را ثابت میکنیم، میگیم به طور کلی اگر جایی شک داشتیم آیه ای یا حکمی نسخ شده یا نه، اصل عدم نسخ. خب این اصل رو شما میارید اینجا در این مورد تطبیق میکنید. تطبیق غیر از اینه که لازمش این باشد که مثلا این حکم ثابت بشه، فرق بین این دوتا دقت فرمودید. مثل سایر اصول، مگه شما در بقیه موارد وقتی اصل حالا کلی دارید اونو تطبیق میکنید برای یه موردی مشکلی داره؟ اینجا هم همینطوره، این تطبیقه. لذا اصل عدم نسخ هم موافق با این مطلب. اونو ما جزء اشکالات دیروز گفتیم
عنوان مبنایتشون.
نه نه، ببینید دو تا بحث بود. ما در بحث از آیه دیروز گفتیم، یعنی این چند روزه سخن در این بود که این آیه نسخ شده یا نه. شش اشکالی که دیروز مطرح شد یکیش همین بود که آیا اساساً اگر شما میگید پیامبر نهی کرده، چون عمدتاً روایات مورد نظر و اینکه آیه با این روایات و سنت نسخ شده، خب اگر ما این رو بپذیریم مضمونش اینه که پیامبر اینو نهی کرده و نسخ کرده بر فرض امکان و اثبات امکان نسخ قرآن به سنت. خب مشکل اینه که چرا این گزارش شده که بعد از وفات پیامبر هم بین اصحاب و تابع بین اصحاب پیامبر عمل میشد. دو سه تا روایت داریم که از بزرگان صحابی پیامبر میگن ما به این عمل میکردیم تا زمانی که عرض به حضور شما قال رجلون ماشا، خودشی اشکال بود که ما دیروز مطرح چه شیش تا اشکال دیروز مطرح شد. بنابراین اصل عدم نسخ هم خودش مؤید این مطلب. خب این آیه که به عنوان آیه متعه شهرت پیدا کرده، واقعش اینه که فی الجمله هیچ اشکالی از حیث دلالتش بر مشروعیت نکاح منقطع و موقت وجود نداره. حالا اینکه اشکالات دیگری بخواد مطرح بشه اونو حالا بحث دیگه است. اشکال نسخ که به تفصیل بیان شد مسلماً مردوده. اشکال عدم دلالت بر مشروعیت نکاح منقطع، یعنی همون اشکال اول، اونم که ما پاسخ دادیم ملاحظه شد این آیه از حیث دلالت بر مشروعیت نکاح منقطع مشکلی نداره. آیه دومی که برای مشروعیت نکاح منقطع مورد استناد قرار گرفته این آیه است، آیه پنج بله سوره مؤمنون فالذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. در سوره معارج هم این آیه آمده. خب اینجا در مورد مؤمنان می‌فرماید مؤمنان کسانی هستند که حافظ فروج خودشون هستند، ولی مگر در مورد همسران و ملک یمین، یعنی خودشون رو حفظ میکنن، حفظ شهوت فرج دارند، مگر در مورد این دو سن. خب این آیه بله بله پنج و شیش، این آیه مورد استناد برخی قرار گرفته بود که این که ناسخ آیه متعس قبلا هم جز آیاتی که به عنوان ناسخ آیه متعه ذکر شده ما مورد بررسی قرار دادیم و پاسخ دادیم که این آیه قطعا ناسخ نیست. حالا همانطوری که برخی از مفسرین از جمله مرحوم علامه طباطبایی فرمودن، این آیه نه تنها ناسخ آیه متعه نیست، بلکه خودش از قوی ترین ادله حلیت متعه است، یعنی ظهور قوی در حلیت متعه داره. چگونه؟ دقت بکنید، حالا نه مثلا خود آیه و کلماتی ظهور داشته باشه، این میتونه خودش به عنوان یه دلالت محکم بر یه دلیل محکم بر حلیت متعه محسوب بشه. این که میگیم قوی ترین از این جهت، نه از حیث ظهور خود الفاظ به غیر از آیه اوله. و اونم اینه که همگان گفتند که این آیات از آیات محکمات و قطعا نسخ نشده، یعنی ادعای عدم نسخ این آیه مورد پذیرش همگان اتفاقی است که این آیه نسخ نشده، چون در مورد آیاتی که نسخ شده بالاخره بعضن یقین به نسخ دارن همه، برخی مورد اختلافه که آیا نسخ شده یا نه، برخی هم یقینیست که نسخ نشده. اون مواردی که نسخ شده و اون مواردی که مورد اختلافه در جای خودش ذکر شده، ولی این آیه از اون آیاتی است که همه اتفاق دارن که از محکمات قرآنه و به هیچ وجه نسخ نشده، حتی یک نفر هم ادعای نسخ این آیه را نکرده. خب اگر این است، پس نمیتواند متعه به عنوان زنا محسوب بشه، چون اگر متعه به عنوان یک راه سوم غیر از این دو راه زنا باشد، اباحه این نکاح و تحلیل اون و مشروع دانستن اون از سوی پیامبر به معنای نسخ این آیه محسوب میشه و این خلاف اتفاق در عدم نسخ این آیه است. پس کسی که به زوجی به نکاح منقطع و همسری کسی در میاد، زوجه محسوب میشه و مشمول این آیه است. دقت کنید. خب آیه میگه والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم. این به حسب ظاهر بخواد بگه ازواجهم شامل نگاه منقطع هم باید بشه، چون اگر این فقره شامل نکاح منقطع نشود و نکاح منقطع و متعه زنا باشد، این یلزم منه که تحلیل متعه از سوی پیامبر به معنای نسخ این آیه باشه، چون بالاخره همه قبول دارن که در مواضعی پیامبر متعه را حلال کرده. حالا در تعداد این مواضع اختلافه، بعضیا مثلا یک موضع را گفتن، بعضیا مواضع متعددی که این بیشتر شهرت داره که پیامبر در مواضع متعدد متعه را حلال کرده و بعد حرام کرده، به حدی که گفتیم بعضیا میگن این از عجایبه و تنها چیزی است که در شریعت چند بار حلال شده و بعد حرام شده. خب اگر این آیه شامل نکاح منقطع و متعه نشه و زنا محسوب بشه، پس باید تحلیل پیامبر نسبت به متعه را به عنوان نسخ محسوب کنیم و بگیم این آیه توسط پیامبر نسخ شده، در حالی که همه متفقند بر این که این آیه نسخ نشده. پس معلوم میشه نکاح منقطع زنا نیست و خودش نکاح، یک قسمی از نکاح، و ازواج شامل همسر متعه هم میشه. حالا این استدلالی است که بعضن به این آیه شده برای اثبات مشروعیت نکاح منقطع. لکن لقائل ان یقول، که اگر پیامبر در مواضعی متعه را تحریم کرده، این به خاطر متعه را حلال کرده، این به خاطر ضرورتی بوده که در اون مسئله پیش آمده، بلا عمل، یعنی تحلیل پیامبر به عنوان نسخ آیه محسوب نمیشه. به عبارت دیگر ممکنه کسی بگه نسخ در جایی است که یه حکمی که قبلا دارای عجلی بوده این تمام شده و جاش حکم دیگری ذکر شد، ولی اگر یه حکم شرعی در یه مواضعی که ضرورت ایجاب می کرده یا مصلحت بوده به خاطر جلوگیری از بعضی مفاسد تغییر بکنه و حرمتش برداشته بشه، این به عنوان نسخ محسوب نمیشه. یعنی که نه، این دفعاتی که پیامبر متعه را حلال کردن در واقع زمانهایی بوده یا مکانهایی بوده که ضرورت و مصلحت ایجاب میکرده پیامبر برخلاف این حکم، اونم بر اساس تشخیص ایشون این عمل جائز و مشروع بشه. یعنی جا جواز و حلیتش موقتی بوده، لذا این نسخ محسوب نمیشه. کسی ممکنه یه همچین اشکالی رو در استدلال به این آیه ذکر بکنه. این اشکال پاسخش چیه به نظر شما؟ اصل استدلال معلوم شد. این در حقیقت دو سه تا مقدمه داره. یکی این که این آیه قطعا نسخ نشده و این متفقان علیه، از محکمات، از اون آیات مکی و از محکمات قرآن. دو، ما یقین داریم پیامبر نکاح منقطع را در برخی مواضع حلال کرد. سه، اگر قرار باشه نکاح منقطع زنا محسوب بشه، لازمش این است که پیامبر اون حکم شرعی را نسخ کرده باشه. اگر متعن و زنا باشه، باید تحلیل پیامبر را نسخ آیه محسوب کنیم. نتیجه اینه که ما نمیتونیم به چیزی ملتزم بشیم که برخلاف اتفاق و اجماعه، و اونم عدم نسخ این آیه است. پس پذیرشه متعه بودن نکاح پذیرش زنا بودن متعه به تالیف فاسدی داره که نمیتونیم بهش ملتزم بشه. مستشکل گفت تحلیل پیامبر به معنای نسخ آیه نیست، بلکه به واسطه ضرورت ها و مصلحت هایی بوده که این کار انجام شده. چه بسا رجوع به احکام دیگر هم پیامبر به خاطر شرایط و ضرورت‌ها و مقتضیاتی که ایجاد می‌شد موقتاً یا به تعبیر ما به عنوان ثانوی یه حکم دیگری داشتن، یا حلیت رو برمی‌داشتن یا تحریم رو برمی‌داشتن. لذا این آیه یعنی این تقریب استدلال نمیتونه مشروعیت نکاح منقطع را ثابت کنه. نظر شما این درسته یا نه؟ اینا که عمدتاً تو روایات همینو گفتن، تعبیر این که سه روز مثلا پیامبر حلال کرد، بعد دیگه این که موقت توی مقاطعی این کار صورت گرفته که تو روایات اینا متعدد نقل شده، منتها در این که کجا بوده و کی بوده اضطراب داره، مواضع مختلفی رو گفتن. لذا این تقریب برای استدلال، من حالا به نظرم میرسه این تقریب برای استدلال به این آیه تمام نیست. یعنی با این آیه نمیشه حلیت نکاح منقطع را ثابت کرد. بله، به یه معنا ما میتونیم بگیم اطلاقات آیات مربوط به نکاح و ازدواج شامل نکاح منقطع هم میشه. یعنی ادعای شمول اطلاقات ادله مشروعیت نکاح را نسبت به این مورد داشته باشه. میگیم بالاخره اینم نکاح، اینم یه قسمی از نکاح، یه نوعی از نکاح، چیزی خارج از نکاح نیست. و این احکام کلی که در مقام بیان اهمیت نکاح، فلسفه نکاح و امثال اون هست، اینا شامل اون مورد هم میشه. اونجا داره مثلا مؤمنان را توصیف میکنه، مؤمنان کسانی هستند که فروجهم حافظون الا علا ازواجه. خب ازواج از نظر خود لفظ ازواج به صدا زوج یا ازواج هم شامل ازواج نکاح دائم میشه، هم شامل نکاح منقطه، چون اینا بالاخره فرضیه که زوجیت نکاح. بله اطلاقات این ادله رو چه بسا بگیم میتواند مورد استناد قرار بگیره به عنوان اینکه اینا نوعی نکاح شامل اون میشه. بله اگه کسی بگه این اطلاقات شامل نکاح منقطع نمیشه چون اصلا نکاح نیست، خب اون یه بحث دیگه است. برخی احکام احکام اختصاصی نکاح دائمه که اونها تازه با ادله خاصه به دست آمده، و الا احکام ما اینا رو قبلا هم گفتیم، احکام مربوط به ارث، احکام عده، احکام طلاق، حالا اینا اکثر آیاتی که در رابطه با ازواج مطرح شده اینها عمومیت شامل نکاح منقطع هم میشه، منتها ما ادله‌ای داریم که این عمومات رو تخصیص زده. گفتیم نسبت این عمومات با اون ادله نسبت عام و خاصه. یه سری از احکام در مورد زوجه به نکاح متعه تخصیص خورده، حالا این عمومات برای شامل همه ازواج میشه، همه ازواج طبیعتاً شامل زوجه موقت هم میشه. خب این راجع به بخش اول، دلیل اول که آیات بود، که آیه اول و آیه دوم مورد بررسی قرار گرفت، و اون چی که حالا در آیات میتواند مورد استناد بگیره یعنی میشه مثلا سومین آیه مطلقات ازواج، یعنی آیات مربوط به نکاح به طور کلی، اطلاقات و عمومات شامل نکاح منقطع هم میشه. بله آقا امروز چهارشنبه است، میخوایم یه چند دقیقه هم اون بحث رسالت الحقوق ببینیم. بفرمایید شما.
سوره مؤمنون
معارض
هر دو مکیه، مدنیه.
به نظرم مکیه، بله این هر دو، حالا من معارض یادم نیست ولی این که قطعا مکیه.
این آیه در تو
اب نداره هست. باش ایبی نداره، اصلش اینه دیگه، بیه هر دوش یک. بفرمایید آقای اصلی.
اشکالی که گفتم به نظر
وارد
نیست.
کدوم اشکال؟
همین که حسین تحلیل پیامبر به عنوان نسب نیست و اینا، این اولا ما قبول نداریم اون تحلیل های پیامبر رو که به صورت مقطعی بوده، اما اهل سنت نقل کردن.
بله ما بر مبنای اونا جواب دادیم، درسته؟ ما که اصلا این بله اون که ما اشکال مبنایی به اونا نکردیم، مبناها اصلا اصل این که به اصطلاح پیامبر تحلیل کرده باشد این که مورد قبول ما نیست. نه میگیم بر فرض شما بگید این چنینه، ما میخوایم عرض کنیم اگر پیامبر این کارو کرده باشه خب این خودش به عنوان نسخ باید حساب بشه. این درست
بعضی موقع شما فرمودید 23 نسا و بعضی موقع فرمودید 24 نسا،
اشتباه لپی بوده.
24 آره.
بله دیگه، اونی که هست 24. حالا من اگر توی گفتن یه وقت نقل کردم 23 اینا سبق لسان بود، چون مثلا آیه قبلیشو خوندیم این با هم این اشتباه شده. خب این راجع به این تا بریم سراغ روایات. اما چون چهارشنبه است، البته وقت هم گذشته، بحثی که خب در رسالت الحقوق داشتیم رسید به حق و سمع، این که خداوند امام سجاد می‌فرماید و اما حق و سمع فتنزیحه الی آخر. حالا من متنش هم ندارم که اینو دقیق بخوانم. حق گوش به عنوان حق یکی از اعضای مهمی است که امام سجاد علیه السلام به اون اشاره کرد. ما تا اینجا مطالبی رو راجع به این عضو گفتیم که گوش چرا اینقدر مهمه و حتی مقدمه بر چشمه، اینکه گوش چه جایگاهی داره در انسان، دروازه معرفت، دروازه قلب انسانه و ابزار آگاهی و معرفت انسان. حالا میرسیم به دو حقی که امام سجاد علیه السلام در این بخش ذکر کرد. اون حالا بحثایی بود که عنوان مقدمه. این دو حق را در واقع در قالب یه جمله‌ای بیان کردند که میتونه منحل به سه حق بشود. فتنزیحه یعنی منزه، نگه داشتن گوش از اون چیزهایی که وارد قلب و فکر و روح انسان میشه، یک وظیفه سلبی است. یه وظیفه ایجابی هم دارد، و اما حق و سمعه تنزیحه ان تجعله طریقا الی قلبک، این اون وظیفه سلبی است. ببینید میگه یک چیز را، یعنی به طور کلی وظیفه اولیه گوش یا حق اولیه گوش منع از ورود هر چیزی به درون فکر و اندیشه و قلب و روح انسان، اینو حق اوله، نگهبانی محکم از ورود همه چیز به فکر و قلب انسان. اصل اینه که چیزی را اجازه ورود نده مگر دو چیز را معیار میده، البته مصداق معین نمی کنه. یعنی میگه این نگهبان، قلعبان و دروازبان مملکت روح و فکر و اندیشه و قلب انسان باید انتخاب بکند و تعیین بکنه چه چیزی وارد بشه چه چیزی وارد نشه. یه عرض به حضور شما روایتی دارد از امیر مؤمنان به نظرم که تشبیه میکنه مؤمن را به زنبور عسل، یه المؤمنو کنحله. حالا من این روایت الان یادم نیست، مؤمن مثل زنبور عسل است، بهترین ها را گلچین میکنه و بهترین ها را پس میده. ببینید زنبور عسل برای اینکه عسل تولید کنه میره به سراغ گلها، شهد گلها را مینوشد، بهترین ها را انتخاب میکنه، رو هر چیزی نمیره، روی هر حضور شما کثافات نمینشین، مگس رو همه چی میشین، رو انتخاب نمیکنه. دیگه تمیز نمیده. اما زنبور میگرده، گاهی یک مسیر طولانی طی میکنه برای اینکه شهد یک گل را بنوشه، و بعد وقتی هم که پس میده اون چیزی را که دریافت کرده، بهترین عسل، بهترین چیزیست که یک حیوانی مثل زنبور اون رو تولید میکنه. و حضرت میفرماید مؤمن مثل زنبور عسله، یعنی باید بگرده انتخاب بکنه بهترین ها را، و اگر این کار رو بکنه اون چه پس میدهد بهترین هاست. و این کار سختی است. این که امام سجاد علیه السلام میفرماید و فتنزیه او ان تجعله طریقا الی قلبه، یعنی این گوش همطور که قبلا گفتیم مسلما طریق به قلبه، راه ورود همه چیز به قلبه. اولین حق گوش پاک نگه داشتن و منزه نگه داشتن این طریقه. محکم باید بیسته و مراقبت کنه و نگذاره هر چیزی وارد قلب بشه. یه اولین حق گوش اونجا پالایش بکنه، سره را از ناسره تشخیص بده، جدا سازی بکنه، بهترین ها را انتخاب بکنه. حالا این که گفتیم به مثلا وظیفه سلبی، به این معناست که اصل بر اینه که هیچ چیز رو نگذاره وارد بشه الا، وقت تو الا بیان میکنه چه چیز به چه چیزهای اجازه ورود بده. خب ببینید تنزیه و منزه نگه داشتن گوش، اگر بخوایم براش مثال و مصداق ذکر کنیم، الا ماشاءالله مصداق، همه اون چی که مربوط به زبان و شنیدن اونها در این دایره قرار میگیره. گناهان زبانی، غیبت، شنیدن غیبت، دروغ، تهمت، عرض به حضور شما الفاظ ناروا، زشت، مطالب مفسد انگیز و شهوت انگیز، اینا همه باید مراقبت بشه. گوش خودش را از این امور دور بکند. این اصلا شدنی نیست که دروازه قلب باز باشد بدون اینکه نظارتی صورت بگیره، اما در این حال این قلب سالم بمانه. پس حق اول اینه: و اما حق السمع فتنزیه او عن ان تجعله طریقا الى قلبك. این طریق باید طریق پاک و سالمی باشه. پس به یه چیزهایی نباید اجازه ورود بده. گفتم دیگه ما بخوایم مصادیق اونها رو ذکر بکنیم خیلی طولانی میشه دیگه. به بعضی از اینا قبلا هم اشاره کردیم، یه لزومی نداره به اونها بپردازیم. از اون ور داره یه ضابطه میده، میگه خب حالا این گلچین کردن، زنبور عسل میداند کجا بنشیند کجا ننشیند، این غریزی برای او فراهم شده. شما که میفرمایید المؤمن و مؤمن مثل زنبور عسله، اون خودش میدونه کجا بشینه کجا نشینه، چی رو بنوشد چی را ننوشد. مؤمن چی کار باید بکنه؟ معیار داده، باید تشخیص بده، بفهمه، با معرفت و آگاهی خودش اون وقت با راهنمایی شارع و شرع بداند چه چیزهایی رو نگذاره چه چیزهایی رو بگذاره وارد قلب بشه. و میگه اصل اینه که این مسیر رو پاک نگه داره، فقط به دو چیز اجازه ورود بده. اون دو چیز چیه؟ الا لفوهت کریمه تحدث فی قلبک خیرا او تکسب خلقا کریما. حالا این دوتا رو دیگه چون وقت گذشته دیگه چهارشنبه حالا آینده